یا پادشاهی پارلمانی باشه. خب میدونید که در ما انواع دولت های پادشاهی داریم، امپراتوری های مختلف داریم، پادشاهی ها مختلف داریم، حکومت های مطلقه پادشاهی داریم. ما راجع به این بحث صحبت نمی کنیم چون اونا بحث های دیکتاتوری، اونم یه نوع حکومتیه که بعدا راجع به صحبت خواهیم کرد. چون وارد مبحث دموکراسی و نحوه دولت های دموکراسی شدیم، حکومت پادشاهی را هم مثال بزن. برای یادآوریمون، در جمهوری قرار بر این بود که دولتی که تشکیل میشه به اصطلاح برای دوره نامحدود، برای دوره محدود و بدون اینکه جانشین از قبل تعیین شده باشه، یعنی اون رهبر یا لیدر که رئیس جمهور هستش برای مدت معین از طریق مردم انتخاب میشه. اما در نظام یا دولت یا حکومت پادشاهی مشروطه، پادشاه در واقع موروثی است و به صورت ارثی هر پادشاهی به تخت سلطنت یا تخت پادشاهیش میشینه. ولی در کشورهای پارلمانی همون موضوعیت در واقع وجود داره که به عنوان حکومت ارثی، ولی اون پادشاه در واقع قدرت سیاسی نداره و حق دخالت در امور کشوری رو نداره و در واقع به صورت یک سمبل در واقع استفاده میشه یا قرار میگیره. خب حالا در مورد این که این مشروطه پادشاهی یا پادشاهی مشروطه چه منظوری است، خود مشروطه در واقع هم بحث شرط گذاری است. البته در دولت مشروطه یا انقلاب مشروطیت که انجام شد، بحث مشروطیت رو عدالت خواهی اسم بردن و خواهان عدالت بودن و اون مشروطیت رو به عنوان یک عدالت میخواستن. حالا بحث های مختلف هست که من دیگه وارد اون موضوع نمیشم، فقط عبور میکنم ازش برای اینکه میخوایم رو کلیات صحبت بکنیم. پس مشروطه در واقع بودن حکومت پادشاه اما تحت کنترل و تحت ضوابطی که اداره امور کشور عملا توسط پارلمان بر به اصطلاح انجام میشه. خب حالا حکومت پارلمان چگونه هستش؟ ببینید، یک مملکت پارلمانی شامل یک مجلس خواهد بود، مجلسی که از طرف مردم انتخاب میشه و تحت نظارت مردم هستش و این مجلسی که انتخاب میشه عملا نخست وزیر رو تعیین میکنه و به توشیح بهش میگن یا به تصویب پادشاه میرسه. البته شکل دیگه هم هست که پادشاه در واقع نخست وزیر رو معرفی میکنه که هیئت دولت رو معرفی میکنه و بایستی مجلس تصویب بکنه. در واقع هر دو گونهش در واقع یک مشارکت اصلی و تصمیم گیری با مردمه، با نظارت و یک نگاهی بدون مسئولیت. در واقع در نظام های پادشاهی مشروطه یا پارلمانی، پادشاه عملا مسئولیتی در نگهداری در حکومت نداره، یعنی فقط یک سمبولی هست. حالا من مثال های مختلف براتون میزنم، ولی در این نظام پادشاهی عملا ما میبینیم که به اصطلاح میشه از اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در واقع استفاده میشه، مثل ماده 20 که همه میتونن در واقع تجمع داشته باشن و میتونن در واقع انجمن تشکیل بدن، میتونن به اصطلاح یک حزبی تشکیل بدن و بتونن کارشون رو انجام بدن، همین که میتونن خواهان برگزاری مراسم بشن، سخنرانی هاشون رو بکنن، حرفاشون رو بزنن، چه در ضدیت با دولت موجود یا در ضدیت با پادشاه و و امثال هم میتونن این کارو انجام بدن. پس ما میبینیم که وقت پارلمانش هم بر اساس انتخاب مردم هستش، یعنی ماده 20 21 و 22 رو عملا ما در این دولت‌های پادشاهی مشروطه درست حسابیش می‌بینیم. حالا من مثال می‌زنم، بعداً اینا رو هم یادآوری می‌کنم. در یک مجلس عرض کنم پارلمان در یک دولت پادشاهی پارلمانی یا مشروطه، من خلاصش میکنم مشروطه، عملا دو گونه مجلس پیش بینی شده. یک مجلس شوراست که مجلس عوام گفته میشه یا مجلس شورا، و یه مجلس سنا یا خواص در واقع، یا در واقع کلمات مختلفی رو استفاده میکنن میاد که این دوتا مجلس در کنار هم دیگه در واقع کمک میکنن برای تصویب قوانین. یعنی مجلس شورا طرح میده، کاراش انجام میده، تصویب میکنه، بعد برای مجلس سنا میفرسته، مجلس سنا هم تصویب میکنه. بعد که دو مجلس تصویب کردن، به اصطلاح به تصویب نهایی در واقع امضای پادشاه میرسه که عمومیت پیدا کنه. در واقع کار نظارتیه ولی بدون مسئولیت. خب نمایندگان مجلس عملا از طرف خود مردم انتخاب میشن تماما. در جامعه سالم عرض میکنم، ما یه موقع بیراهه نریم، در جوامع سالم بر اساس انتخاب مردم هستش. انتخاب مردم هم به دلیل وجود احزاب و نظارت خود احزاب بر انتخابات عملا نظم و نسبی وجود خواهد داشت. یعنی یک جامعه که 5 تا 6 تا 7 تا حزب قوی داره، عملا در موقع انتخابات هر حزبی نمایندگان خودشون رو کنار صندوق میذارن و نتیجتا اگر قرار باشه کسی دست اندازی بکنه و کار اضافی انجام بده، عملا احزاب دیگه اعتصاب میکنن، مثلا شکایت میکنن و جلوی این کار رو میگیرن. میتونیم در کشورهای در واقع پیشرفته تر این مسائل رو ما ببینیم. خب حالا ما میخوایم ببینیم که مجلس شورا وقتی که کاری رو تصویب میکنه و میفرستن برای مجلس سنا یا مجلس خواص، چه اتفاقی میفته. مجلس خاص رو در واقع کشورهای مختلف انتخاب میکنن از طریق افراد با تجربه بیشتر که بهش مجلس اعیان یا سنا رو، در واقع افرادی هستن که سالها در مجلس شورا کار کردن و اینا در مجلس اعیان یا در مجلس سنا میرن قرار میگیرن که در اون مجلس دقتهای بیشتری رو بکنن، برن به عنوان گروه های مشاور در واقع پادشاه هستن، نه به عنوان منتخب پادشاه، مشاور پادشاه هستن. یعنی اونها رو هم باز مردم باید انتخاب کنن و در اختیار پادشاه قرار بدن. خب این تا اینجا ما متوجه شدیم که ما یک مجموعه پادشاهی مشروطه، یک کاریست دموکراتیک و عملا ما میبینیم که حکومت باز مردم بر مردم هستش و یک سمبولی هم دارن به عنوان یک شخصیتی در اون بالا قرار میدن و اون در واقع نظارتی انجام میده. کشورهای مختلفی وجود دارن، الان نزدیک 10-12 کشور هستن که به وضوح دارن این کار رو انجام میدن و مشخصا مثل انگلیس رو میتونیم اسم ببریم، اسپانیا، لوکزامبورگ، هلند، ژاپن. بعد ارز کنم این کشورهایی هستن که به اصطلاح به صورت پادشاهی برگزار میشه، ولی پادشاهی هستن که فقط نظارتی به این سبکی که خدمتون گفتم در کارشون، در سوئد هست، در دانمارک هست، در نروژ هست. کشورها در واقع به این سبک و سیاق در واقع نگهداری میشن. حالا ما میخوایم ببینیم که ما چون دولت مشروطه داشتیم در واقع، که بعد از دولت مشروطه‌مون در واقع تبدیل شد به دولت جمهوری، من میخوام یه توضیح بدم در رابطه با اینکه یه موقع دوستان فکر نکنن که در قبلم مشروطه‌ای که وجود داشته همین مشروطه‌ای که الان صحبت میکنیم. ببینید مشروطه در زمانی که امضا میشه بعد از ناصرالدین شاه، که سری روشنفکران میان و میان و مظفرالدین شاه وارد سلطنت میشه و مردم میان یه مقداری در رابطه با حق و حقوقشون اعتراض میکنن و خواهان یک نظمی برای مشروطیت میشن، برای در واقع کنترل قانون میشه، دلشون میخواد نخست وزیری داشته باشن که مردم انتخاب کنن، مجلسی داشته باشن. این اتفاق میفته در زمان مظفرالدین شاه، این امضا میشه 40 روز قبل از مرگش و بعدش پسرش محمد علی میرزا میاد و مخالفت میکنه، مجلس رو به توپ میبنده و داستان بعدی داره. بعد که میذارنش کنار، احمد شاه میاد. احمد شاه وقتی وارد در واقع پادشاهیش میشه، عملا اجازه میده که دولت و مجلس خودش انتخاب بکنه، خودش کارش انجام بده. حالا من بحث احمد شاه رو جدا میکنم، اصلا دخالت نمی کنم، چون اونم یه زندگی نامه خاص خودشو داره. حالا یه موقع موردی بود میتونیم صحبت بکنیم. اما از اونجایی که جامعه ما جامعه ناآگاه بودش و عملا چیزی، اگر روشن فکرهایی هم وجود داشتن، عملا نمیتونستیم بیش از 100 تا 200 تا اسم ببریم. در واقع باز در اون موقع هم در واقع شرع وارد قضایا شد و تبدیل کردن جامعه مشروطه رو به یک جامعه مشروطه مشروعه، در واقع شرعی هم میکردن و خواهان این بودن که در واقع شرع نظارت داشته باشه بر این کار. و این اختلافات و این تنش‌ها در خود مجلس وجود داشت، یعنی خود افراد روشنفکر با بقیه درگیر بودن و این مسائل واقعا وجود داشت، تا اینکه دولت احمدشاه به یه جایی میرسه که کودتای 1299 اتفاق میفته و رضاخان وارد پایتخت میشه به عنوان سردار سپه و روزنامه‌دار اسمش یادم رفته متاسفانه، یه گاهی فراموشی کمک میکنه به یاد کمکم میکنه که نتونم اسمی رو بیاد بیارم. به هر حال در این زمان کودتای اتفاق میفته و میان اون روزنامه نگار، در واقع اگر دوستان یادشون باشه بنویسن من ممنون میشم، نخست وزیر میشه بر اساس حضور بدون خونریزی در تهران و گرفتن قدرت و یک حکومت صد روزه، نخست وزیر صد روزه داشته. رضاخان هم به عنوان سردار سپه میشه و در پایتخت مسئول به اصطلاح قشون میشه. دیگه نمیخوام برگردم اینکه اصلا سردار سپه کی بوده، چی بوده، چی کاره بوده، اصلا بحثی ندارم، چون دارم گذرشو میگم. میخوام بهتون بگم که این مشروطه و مشروعه چه مخالفت هایی و چه درگیری هایی در جامعه ما ایجاد کرد که پیامدش همین جمهوری اسلامی ایران میشه. به هر حال مجلس به اصطلاح که وجود داشته، در اون موقع مجلس سنا نداشتیم ما، فقط مجلس عوام داشتیم یا مجلس شورا داشتیم، اصلا مجلس سنایی، مجلس اعیانی وجود نداشته در ایران. البته در اون زمان به اصطلاح قدرت و رضاخان به دست میگیره و بعد از اینکه اون روزنامه‌نگار را اسمش بعدن یادم میفته میگم خدمتتون، بعد از 100 روز از مملکت بیرونش میکنن، سر به اصطلاح قوام السلطنه میاد قدرت به دست میگیره، بعد هم کیک السلطنه میاد و بعد خود رضا شاه میشه نخست وزیر. در سال 1303 طرحی رو آماده میکنه بعد از ارتباط با آتاتورک، طرحی رو ایجاد میکنه که بیاد دولت جمهوری درست بکنه و این طرح رو وارد مجلس میکنن که در مجلس تصویب بکنن. در مجلس به دلیل عدم آگاهی و ناآگاه بودن انسان‌ها، به جای اینکه بیان دولت جمهوری تشکیل بدن و جمهوری که در واقع میتونست با قدرت محدود مثلا 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله بمونه، به دلیل اعتراضات و اعتصابات از جمله مدرس، این اتفاق نمیفته و میان میگن که ما شاه سایه خداست، ذل الله است و سایه خداست و باید ما همیشه شاه داشته باشیم. نتیجتا پهلوی هم از این قضیه استفاده میکنه و میاد یه طرحی رو ایجاد میکنه، میگه خاندان قاجار برن بیرون و خاندان پهلوی سلطنت بکنن. در واقع دوره پهلوی از سال 1304 شروع به کار میکنه. خب یعنی در واقع یک گروه پادشاهی که ارسی زندگی میکردن، مثل از زمان آقا محمد خان قاجار تا برسه به احمد شاه، اینا میرن و جاش سلطنت پهلوی میاد. خب سلطنت